امچاره جدی داره فیلم که من چه باید بکنم، میدونی؟ یعنی این در نیومده، محمد حسین مهدویان حرف رو میزنه بعد خودش میمونه که چی کارش باید بکنه، بعد یه دفعه کاراکتراش و شخصیتهای فیلم یهو بی خودی متحول میشن، در صورتی که اگر توی اون فضا میموندن و توی اون فضا متحول میشدن، توی اون ترابابادی که ساخته بود، اتفاق هیجان انگیزتر میافتاد. من دارم در درس پس میدم البته در محضر شما،
آقا نفرمید.
اما محمد حسین مهدویان زیرخاکی رو میبینه، خیلی خوشش میاد از ترکیب ژاله صامتی و پژمان جمشیدی. خیلی
الان تو حست به مهدویان مثل حسی که هم به بهرام رادان دارم.
آخه منم مهدویان رو دوست دارم، منم سینمای مهدویان رو دوست دارم،
منم بهرام رادان رو به عنوان یک شخصیت بیرون از فیلم، اینو تاکید بکنیم آقا اشتباه نشه،
نه ما کاراکتر فیلمش رو
قایت محترمه، به قایت با شخصیت،
به قایت موفق اثر
بازی، مثل اینکه مثلا بگیم محمد رضا مقدسیان اگه خوب نقد میکنه آدم بدیه، نه
ما الان در مورد اثرش حرف میزنیم.
تو با مهدویان جدا از شخصیتش با آثارش هم ارتباط بدی نداشتی؟
نه من دوست دارم. ببین لاتاری رو شاید دوست نداشتم به خاطر اینکه از مهدویان توقع لاتاری نداشتم،
درست.
شیشلیگ رو اصلا دوست نداشتم. ببین محمد رضا، تعارف که با هم نداریم، نشون دادن دو تا دیوار نوشته و یک سری حرف‌های شعاری کاریه که خیلی از کارگردان‌ها انجام میدن، ولی این که من یه ترکیبی رو در یک سریال تلویزیونی ببینم خوشم بیاد وردارم بیارم یه رضا عطاران بزنگاه، یعنی به رضا عطاران بازیش واقعا بازی بزنگاه مال اوایل دهه 80 بود، من از عطاران توقع بیشتر از اینها دارم. من از پژمان جمشیدی شاید بگیم خب بازیگر به مفهوم اون نیست، هر چقدر که در سریال زیرخاکی پژمانش فوق‌العاده خوب بود، همون کاراکتر با همون شمایل توی شیشلی که آقای مهدویان اصلا جواب نداد. ژاله صامتی همون جوری بود، جیغ میزد، ویشگون میگرفت، بعد نمیدونم همون شکلی بود.
حالا من چون سریال زیرخاکی رو ندیدم نمیتونم قضاوت کنم، ولی
شما
بخشای کوتاهی ازش رو دیدم و فکر
یک دقیقش رو ببینی کاملا در میاد ماجرا. این تا اینجای ماجرا.
بله.
دو اینکه با تو و حرفی که دیشب زدیم کاملا موافقم، وحید رهبانی توی این فیلم بسیار بسیار کمه ولی بسیار بسیار به اندازه و خوبه.
یه بخشایی از وحید ما البته تو جشنواره آره. دیدیم، چون من نسخه قبل از جشنواره فیلمو دیدم،
نخواستم به این اشاره کنم،
در موردش حرف میزنم، نه به هر حال فیلمی بوده که باید میتونست قواعد جشنواره رعایت کنه.
دارم برای شما حاضر مهدویان در پاسخ به سوال خودت برگشت گفتش که نه اون حذویات لطمه‌ای به فیلم من نزد، اینم فیلم منه.
به هر حال میخواد فیلمش رو اکران کنه دیگه، به هر حال من منتقدم اون کارگردانه، من نمیتونم اونو قضاوت کنم، ولی میتونم در مورد خودم بگم، چون من هر نسخه قبل از جشنواره‌اش رو دیدم و هم نسخه‌ای که در جشنواره در واقع به نمایش در آمد و احساس میکنم که بخش زیادی از نواقصی که توی فیلم حس میشه به دلیل در واقع ممیزی و حذف بسیاری از دیالوگ‌ها و صحنه‌هایی که حتما و قطعا با تعامل بین خود فیلمساز تهیه کننده و در واقع شورای پروانه نمایش اتفاق افتاده. طبیعتاً اینجا ما نمیتونیم قضاوت بکنیم که در واقع ماجرا از چه قراره، اما اون فیلمی که من پیش از جشنواره دیدم فیلم کاملتری بود، اما انقدر کامل نبود که شیشلیک رو تبدیل بکنه به یکی از فیلم‌های خیلی خوبه محمد حسین مهدویان و تبدیلش بکنه به حتی بهترین به فیلم‌های متوسط محمد حسین مهدویان. شیشلیک از اساس همونقدر شبیه به سایر آثار محمد حسین مهدویان که بی‌شباهت به فیلم‌های مهدویان، از این باب شبیه که محمد حسین مهدویان چه در ماجرای نیمروز یک و دو، چه در لاتاری و حتی در ایستاده در غبار، رگه هایی از نگاه انتقادی نسبت به وضعیت موجود، حال این وضعیت موجود میتونه مربوط به سالهای گذشته باشه مثلا 20 سال 30 سال 40 سال قبل، یا نسبت به وضعیت موجود امروزی که درش زندگی میکنیم، این رگه ها رو محمد حسین مهدویان همیشه تو فیلماش داشته، فقط در حد رگه. اما اون چیزی که توی شیشلیک اتفاق میفته، به هر حال ما یک کسی مثل ابراهیم امینی به عنوان یار غار محمد حسین مهدویان که فیلمنامه ها رو همیشه با ابراهیم مینوشته و البته انتخاب بازیگرها رو هم انجام میداده، این بار به عنوان فیلمنامه نویس کنار خودش نداره و یک اسمی مثل در واقع امیر مهدی ژوله میاد کنارش قرار میگیره. به هر حال هر کدوم از اینها سبک و سیاق خودشون و شیوه نگاه خودشون رو دارن به سینما و فیلمنامه نویسی. اگر از من بپرسین، من احساس میکنم که محمد حسین مهدویان به ابراهیم امینی خیلی بیشتر میاد تا به در واقع امیر مهدی جوله. ولی خب به هر حال این بار شاید خواسته تلاش بکنه و تجربه بکنه و فضای جدیدی رو در واقع آزمایش بکنه، شاید با این نگاه که بتونه فروش بیشتری داشته باشه فیلماش، شاید برای اینکه بتونه گونه سینمایی کمدی رو دنبال بکنه. خیلی باهات موافقم که تا حد خیلی زیادی ناموفق بوده، حتی با فرض اینکه این فیلم، فیلمی که داریم میبینیم به هر حال لطمه خورده به واسطه جرح و تعدیل ها، اما دلیل نمیشه که بقیه نواقص فیلمنامه و کارگردانی و در واقع داستان رو بندازیم گردن همین تغییراتی که به هر حال توی فیلم اتفاق افتاده. فیلم از اساس فیلم شدیداً تاریخ مصرف داریه، یعنی به شدت مبتنی بر وضعیت حاله، و اگه مثلا 6 ماه یه سال دیگه بگذره شاید این فیلم دیگه محلی از اعراب نداره.
دلار از 20 و چند تومن مثلا بشه، مثلا 20 مثلا از 23 تومن بشه 21000 تومن، دقیقاً فیلم تمام شده، منقضی شده، رفته.
حالا یه ذره بازه تغییرش رو کوچیک گرفتی، ولی میخوام بگم که این شرایط فعلی اگر یه تغییر درش اتفاق بیفته،
گفتم که
فیلم دیگه خریدار نداره. و این باز برمیگرده به همون بخشی که تو در مورد آیتم ساز بودن میگی، چون آیتم تلویزیونی تاریخ مصرف داره، قرار تلویزیون نمایش داده بشه و تمام، اما فیلم سینمایی قرار ساخته بشه، مشخص نیست که اکران میشه. و خب احتمالاً غالب فیلمسازا دوست دارن فیلمشون بعد از چندین سال هم وقتی بهش رجوع میشه قابل اعتنا و قابل در واقع تعریف و تمجید باشه. شیشلیک همه تخم مرغاشو گذاشته توی سبد مضمون و ظاهر، از انتخاب اسمش بگیر که خب به هر حال همین الان که هی گفتیم شیشلیک این بزاق ترشح کرد و اینا، آره، چون به هر حال
من که نهار نخوردم، صبونم نخوردم،
حالا دلیل نداره زندگی شخصیمون رو آنتن بگیم، ولی هممون همین حالیم. دوستانم در اتاق فرمانم دارم
آقای رضوی که بله، احسانم که دیگه همچین سرتکون میده، آدم
نگرانم این هشتی که داریم از مخاطب میگیریم در نهایت منجر به ارسال غذا به برج میلاد بشه. و حالا بگذاریم از این مزاح کوتاه مدتمون، اسمه اصلا از اساس اسم کنجکاوی برانگیزی که آقا بریم فیلم ببینیم اسم شیشلیک داداش، مثلا با همین ادبیاتت یا موقعیت های داستانی که اتفاق میفته و نقد اجتماعی شاید تا حدی به حقی که در فیلم شیشلیک اتفاق میفته و دنبال میشه، به شکلی کمتر عمیق، به شکلی کمتر دراماتیزه شده، به شکلی کمتر شخصیت پردازانه شده و بیشتر به شکل در حد همون دیوار نویس هایی که توی فیلم میبینیم درشت و عیان و رو مطرح میشه. اگر سلیقه شخصیمو بخوام ازش صحبت بکنم که طبیعتاً بر مبنای سلیقه شخصیم دارم حرف میزنم، این سطح از انتقاد و شیوه انتقاد و توجه به مسائل سیاسی اجتماعی سلیقه من نیست، اما فکر میکنم طیف وسیع از مخاطبین این جنس از نگاه به مسائل سیاسی اجتماعی رو
دوست دارن،
میپسندن. شما به اون در واقع انتقادات و شیوه نگاه به مسائل موجود یه رضا عطاران، یه پژمان جمشیدی و یه سری شوخی های حالا شاید نچندان
از جنس امیر مهدی جوله
رو اضافه کنی، این یعنی این که سلام بر گیشه، اگر شرایط فراهم باشه به هر حال تو گیشه کمون که تا الان هم میدونیم که یکی از اون فیلم هایی بوده که بلیت زیادی،
بله، دردناکش میدونی کجاست؟ ما داریم از کارگردانی حرف میزنیم که حتی این نوع نگاه و این نوع انتقادها رو در فیلم ایستاده در غبارش هم دارد.
خب البته که میان ماه من تا ماه مجنون، ماه گردون ممرضای مجنون تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. خیلی معلومه غذا نخوردم، نه قندم افتاده،
اشکال نه الان عصبانی هم هستی؟
نه نه عصبانی که نه،
براقی
دل شکستم، میدونی یعنی فیلمه رو الان نریم دوباره سراغ ابلغ، انتظار هم نبود. داشتی در مورد این گفتی که جنس انتقادی که محمد حسین مهدویان توی ایستاده در غبار داشته اینجام هست، ولی اونجا بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تر و در
همم میگیرن،
همم میگیرن، همم لذت میبرن که دارن داستان، سینما و تصویر رو دنبال میکنن، تو دلش هم نقش میبینن.
حتی در ماجرای نیمروز هم این اتفاق میفته، یک و دو،
حتی یک بهتر از دو.
خب یک خیلی کامل‌تر، میدونی یک سوژه‌اش بکرتر از دو بود،
بله خب تازگی داشت برای همه،
یعنی یک سری آدم ها از دل تاریخ آمدن بیرون توی ماجرای نیمروز یک که همه براشون علامت سوال شد، این کیه، این از کجا آمده، این چرا اینجوریه، حتی هم کسانی که اون تاریخ و اون برهه رو درک کرده بودن. این باحال بود. پس محمد حسین آدم کمهوشی نیست،
خیلی بلده. من هنوزم بعد حالا علارغم این که شیشلیک فیلم خوبی نیست، اینو در مورد خانم آبیار هم میگم، یعنی هم خانم آبیار هم محمد حسین مهدویان مشخصا جزو 10 کارگردان برتر و درست و حسابی سینما ایرانن که اگر باهوش باشن و انتخاب‌های بهتری داشته باشن که فکر میکنم هر دوشون هستن، سال‌های سال میتونن فیلم‌های خوبی بسازن. تو این نوبت دست بر قضا تجربه‌ای که کردن نشده، اتفاق نیفتاده.
ولی آقای مقدسیان تجربه، یعنی تجربه نه، تاریخ ثابت کرده که آدم‌هایی که ویژدی میان ویژدی هم میرن. دلیلم داره.
بله. بعد میگه برنامه در مورد همین ویژدی صحبت کنیم، اینجوری که من فهمیدم.
ببین ما همین الان چند تا کارگردان خوب داریم، کارگردان خوبی هستن که راجبشون بارها در نمای نقره حرف زدیم که مانند... وقتی تیم شدن فوق‌العاده بودن.
بله بله.
وقتی که زدن و به هم زدن خراب کردن این تیم رو، رفت.
تو از حسرتامو بگم.
بگو.
عبدالرضا کاهانی،
حسین محکام،
حسین روح الله حجازی و
علی طالب‌آباد.
این دو تا کارگردان و پارتنر و شریکای فیلمنامه‌نویسشون، یعنی کاهانی و محکام که فیلم هیچ رو اگر خاطرتون باشه و روح الله حجازی و علی طالب‌آبادی که زندگی خصوصی آقا و خانم میم، زندگی مشترک آقای محمودی و بانو،
چه تله‌های فوق‌العاده
و چه تله‌هایی که من می‌خوام بگم اون تله‌ها همین امسال تو جشنواره اکران می‌شد، خیلی از خیلی از فیلم‌هایی که الان اسم سینمایی برشون هست فیلم‌های بهتری بودن. اون دو نفره ها اتفاق نیفتاده و وقتی از هم پاشیدن در واقع امیدوارم این که مهدویان با ابراهیم امینی کار نکرده سر این فیلم دیگه تکرار نشه.
میدونی از چی دلم سوخت؟ از این چی؟ که تو یک سکانس در فیلم شیشلیک هادی حجازی فر میاد از جلو دوربین رد میشه. دقت کردی؟
بله بله، تو بیمارستان.
دلم سوخت. خیلی دلم سوخت.
چرا؟ یه ذره بیشتر برای اون صحبت کن.
بگذریم ازش.
از اون نظر.
آره، ولی این که هادی حجازی فر میاد، هادی بازیگر فوق‌العاده خوبیه. هرچند که در فیلم بی همه چیز به شدت تکراری بود، ولی بازیگر فوق‌العاده خوبیه، بلد، اگه قرار باشه نقش بهش بدن بلده چجوری در
ببین تو یه ذره وایسا، هیچ که اجاش تکون نخوره. هادی حجازی فر توی بی همه چیز خیلی تازه نبود،
نه،
ولی قبول داری که جای درستی بود؟
بله،
یعنی این نقشه همین آدم
رو تازه می‌خواست. ما داریم راجع به هادی حجازی فری حرف میزنیم که از نیمه راه به پروژه بی همه چیز اضافه میشه.
بله، حالا اینو
شهاب حسینی داشت بازی میکرد، چند تا سکانس داستان و رفت و هادی حجازی فر اومد جاش. بله. قبول، ولی هادی بازم تکراریه. ببین مدت هاست داره یه آدم عصب توی آتابای بینابین بود اگه یادت باشه پارسا،
و چه فیلم خوبی بود آتابای.
چقدر حیف شد که امسال اکران نشد، چقدر حیف پوست برادران ارگ آقای
اکران. اینقدر تو میزنی رو دستت، من نگران اون سرخیه هم که ممکن دیگه از دست نره،
اصلا اعصاب ندارم،
خودت آسیب نزن. اما آتابای واقعا فیلم خیلی خوبی،
آتابای فوق‌العاده بود. ما دیروز با دیروز که واحد نداشتیم اینجا، بعد با فرزام داشتیم صحبت،
خدا رو شکر امروز واحد داریم.
گفتش که بازیگرایی که مثلا چند تا نقش همزمان بازی میکنن و اینا، گفتم ببین جواد عزتی بیشک برای اینکه خیلی سینما بلده،
بسیار بسیار، و خیلی باهوشه، چه انتخابایی دقیقی کرده تو این سالها و چقدر جاش خالیه امسال.
و پارسال تو آتابای جواد واقعا من نمیدونم داورا چجوری جواد ندیدن.
ببین آتابای رو از اساس نه نیکی کریمی، نه هادی حجازی فر، نه جواد عزتی و نه فین رو عملا هیچ کس ندید. پارسال جواد عزتی فکر کنم 3 یا 4 تا فیلم داشت. خیلی سخت بود جواد عزتی رو نبینن.
بعد خیلی سخت بود
واقعا که... تلاش شبانه روزی لازم بود برای اینکه جواد عزتی رو نبینن. و دم جواد عزتی گرم که هر وقت بهش میگم جواد پارسال مثل پیارسال حق تو خوردن، میخنده میگه خودتو عشقه. باریکلا
آقا آتابای. و داشتم اینو بهت میگفتم که هادی آتابای یک هادی متعادل نسبت به نقش‌های قبلی و چیزی که در درونشه. این نشون میده که هم خودش باهوشه، هم توی آتابای نیکی کریمی و اون نگاه پریوارش، یعنی دارم فکت میدم به فیلم پری داریوش مهرجویی، یعنی زندگی با شک‌های فلسفی و یه ذره عرفانی،
یه مقدار چاشنی کیارستمی رو بزن تنگش،
دقیقاً این نقشه در اومد، این نقشه در اومد.
میثم میگه که جواد عزتی 5 تا فیلم داشته پارسال، 5 تا تو جشنواره حاضر بودن.
دوزیست، آتابای،
بله،
خورشید، شنای پروانه، بگرد پیدا کن به همون بگو.
تا اینجا 4 تاشو گفت. 4
همون 4 که ما گفتیم. حالا ببینیم که همون هیئت داوران
خود آتابای بسته برای اینکه ثابت آره کنیم حرفمونه. حالا
اون سکانسی که کنار دریاچه ارومیه واستادن شب و صبح کردن،
بله،
بعد صبح جواد اجازه فر اومد شروع کرد با اون دی... مغز استاد. آفرین. باری کلام ایسم.
ولی ایسم نبود چیکار می‌کرد؟
ولی این آدم حالا میاد با محمد حسین محمد حسین زبان بچه محمد حسین مهدویان.
تو میتونی تا 5 میتونی.
آره رفاقت میکنه و یه سکانس از جلوی دوربینش رد میشه.
به هر حال یادمون نره که هادی حجازی فر از اساس با سینما
میبه فروشی چیه داستانش؟ آن خوشمن.
بله ظاهرا بحثای زاره. محمد حسین مهدویان و هادی حجازی فر توی ایستاده در قبار همزمان با هم شناخته شدن و تو باز بهتر از من میدونی که هادی حجازی فر به واسطه ایستاده در قبار بعد از سالها تلاشش در هنر نمایش که کم هم نیست این سالها به سینما ایران معرفی شد. در ماجرای نیمروز یک و دو، در لاتاری و در همه کارهایی که محمد حسین مهدویان کرده همیشه از اساس گروهی که با محمد حسین کار میکنه، مثلا سجاد پهلوانزاده، هادی بهروز، ابراهیم امینی، حتی خیلی از بچهای بازیگری که باهاش کار میکنن همیشه ثابت بودن، یعنی یک گروهی هن که با هم رفیقن و کار
زمین پرداز.
بله طبیعتاً توی همچین ساختاری اگه بپرز، اگه من درست شناخته باشم هادی حجازی فر و محمد حسین مهدویان رو و سجاد پهلوانزاده رو، همشون یه پهلوانیایی دارن و دیگه وقتی مثلا مهدویان میگه هادی بیا این یه بخش رو بازی کن،
آره،
نه که نمیگه،
نه،
اما کاش که خوب خرجش میکرد که یادمون نره نگردیم پیداش کنیم.
حتی با نگاه به زیرخاکی که ازش حرف زدی، مجموعه تلویزیون زیرخاکی که دوش هم داره ساخته میشه، فکر میکنم برای ایام نوروز آمادش کنن، بله، با این شرایطی که پایتخت نرسید، هادی کاراکتر طنز فوق العاده هیجان انگیزی داره توی اون سریال، برادر پژمانه،
بله،
و فوق العاده هیجان انگیز حضورش. حالا کار نه، یعنی که هادی بلد. آقا یه فاصله،
یه چیزی بگم بعد به فاصله بگیریم. آره. هادی حجازی فر به نظرم الان وقتشه که یک کارگردان چغر گردن کلفت ازش بازی بگیره.
کاش آقا،
چون هادی حجازی فر الان در موقعیتیه که شاید هر کارگردانی توان این که بخواد اون رو بشکنه، نرمش کنه و توش یه تصویر جدید در بیاره رو نداشته باشه. به هر حال هادی حجازی فر اون هیمنه‌ای که توی فیلم ها داره بیرون از فیلم هم تا یه حد زیادی،
بله،
داره،
بله،
دیگه بالاخره،
بله،
اینو همه میدونن،
همشهریم دیگه. اوکی بریم آقا. یکی از فیلم هایی که دیروز حالا شکسته بسته ازش حرف زدیم و شاید نه چندان ساده از روش رد شدیم، این به معنی خوب بودن فیلم اصلا نیست، فیلم ستاره بازی هاتف علی مردانیه.
بله.
چطور بود؟
من دیروز به یه نتیجه رسیدم که تقریبا میشه گفت نتیجه قطعیه و اون که فیلم کوچه بینام در کارنامه کاری هاتف علی مردانی یک اتفاق و یک استثناء بوده و هاتف علی مردانی قبل از کوچه بینام و بعد از کوچه بینام تقریبا میشه گفت که اصلا موفق نبوده در فیلم سازیش. ستاره بازی هم یک فیلم دیگه‌ای رو اضافه کرد به کارنامه آثار
ناموفق،
بعضن پرهزینه، پرهاشیه و ناموفق عاطف علی مردانی. یادمون نره که یکی از اون فیلم‌هایی که باران، در واقع اون فیلمی که باران کوثری سرش تصادف کرد و شرایط خیلی خطرناکی داشت و میتونستیم، یعنی ممکن بود که از دستش بدیم، یکی از فیلمایی بود که عاطف علی مردانی کارگردانی کرد. البته خب عاطف مقصر نبود سر این ماجرا، اما میخوام اینو بگم که همه فیلمایی که کار کرده وجه رسانه‌ایشون و حاشیه هایی که پیدا کرده خیلی قوی تر از خود فیلمه بوده، مثل همین فیلم ستاره بازی.
ببین توی ستاره بازی اول بگم بگو بازی ها چطور بود. من چون بذار قبل از اینکه تو بگید قرمو بزنم که من از فرهاد اصلانی چاق خسته شدم. چاق کند.
خب آخه دیگه اون که نمیتونه یه دفعه لاغر تند بشه.
خب همون که یه دفعه چاق شد خب یه دفعه لاغر کنش کار چی میشه؟
حالا این وسط شخصیه، اما واقعا حالا جدا از شوخی، فرهاد اصلانی واقعا هنوز که هنوزه، اگر توی یه فیلم درست که فیلمنامه خوبی داره و کارگردان باهوشی داره قرار بگیره، مثل مثلا مغزهای کوچک زنگ زده که میدونم اونجا قبولش داری،
خیلی خوب بود
و میدونم که تو هم دوستش داری.
بگم یه دو پر لاغرتر بود نسبت به این فیلم اونجا.
واقعا نمیدونم، حالا این بحثه چون خیلی شخصیه، من نمیدونم به دلیل بیماری اینجوری شده یا هرچی. حالا به هر حال مثل این که مثلا
ببین ما تو سینما ایران بازیگر چاق نداریم واقعا.
خب
نه آخه مهمه، ببین ما تو سینما واقعا بازیگر چاق خیلی کم داریم الان.
خب این هنر فیلمنامه‌نویس و کارگردانو که خوب ازش استفاده کنه. مگه ما
مثلا رو بازی تو
سینمای هالیوود نداریم از این بازیگرا؟
فقط داریم نمیتونه بره.
یکیشون رفیق فابریک لئوناردو دیکاپریوه.
فیلمای
نه دیکاپریو.
آها
بله بله شما که بله. و اون خب فیلمای خیلی مهمی هم داره بازی میکنه، یکی از بهترین کمدین هم هست. هی هم داشتم زمان میخریدم که یادم بیاد اسمش، خدا نمیدونم چی شد نشد. حالا حتما توی دیگه برنامه
زیاد داره، یکیشم منم نمیدونم.
آره میخوام حالا اون ولی نریم، اما میخوام بگم که از این جمله شاید خوب باشه کمک بگیرم، چون فکر میکنم 5-6 دقیقه بیشتر زمان داریم نداریم. ستاره بازی یک فیلمیه که از اساس مهمترین دستاوردش اتلاف منابع.
نه بابا
حالا بابا. این منابع شامل چیا میشن؟ به هر حال این فیلم بخش زیادیش در کشور امریکا و کانادا و یه بخشش در ایران با دکورهایی که فضای امریکا و کانادا رو تداعی می‌کرده فیلم برداری شدن. آیه سرتیپی دیروز تو نشست در واقع اینجور میگفتن که خیلی معلوم نشده، اما کافیه با یه بهره هوشی متوسطی آدم متوجه بشه که این چهره هایی که داریم میبینین و دارن ادای بسکتبالیستای یکی از محله های شهر بوفالوی امریکا رو در میارن بچه محله خودمونن.
یه پرانتز، اونایی که بغل آمبولانس واسطاده بودن نگم برات،
میخوام بگم که حالا اینا جزئیاته، اما منابع فیلم چیه که تلف میشه؟ یک بخشش هزینه های زیاد تولیده که در خارج از کشور اتفاق افتاده، بخشش در داخل کشور اتفاق افتاده، به هر حال قیمت ارز و اینها هم تاثیرگذار بوده، یه بخشش از عهده و اختیار تیم تولید اصلا خارج بوده، اونو باید بهشون حق بدیم. اما ما بازیگر داریم به اسم شبنم مقدمی، بازیگر داریم به اسم فرهاد اصلانی، بازیگر داریم یکی از بازیگری مطرح هالیوود که یار غار تارانتینوه و توی این فیلم در واقع باش قرارداد بستن و داره بازی میکنه و بازیگرای خوب فیلمه کم نداره. خود بازیگر نقش اصلی فیلم که در واقع در فیلم ستاره بازی ایفای نقش میکنه
و ملیسا زاکری،
ایشون خودشون بازیگر خیلی خوبی هن. یعنی پیشتر هم اگه مخاطبین بخوان خاطرشون باشه، نقش خواهر محمد رضا قفایی رو بازی میکرد در کوچه بینا که اونجا هم در اندازه خودش موفق. تلاش خیلی زیادی توی این فیلم میکنه خانم زاکری و خودش به تنهایی میتونم بگم که موفقه، حتی امکان اینکه کاندید بشه هم وجود داره. باز میگم بسته به اینکه ببینیم رقیباش در واقع تو چه سطحی دارن کار میکنن، اما به هر حال نمیشه بگذاریم از تلاش بسیار بسیار حتی موفق ایشون توی این فیلم. اما فیلم باز داره مثل خیلی دیگه از فیلمایی که امسال و سالهای گذشته و سالهای و دهه‌های گذشته در جشنواره دیدیم، از مرحله فقدان دیدگاه مشخص لطمه می‌خوره. ما نمی‌فهمیم این فیلم از اساس چی می‌خواد بگه، چشه و این فیلمنامه قراره چه مضمونی رو منتقل بکنه. و اون مضمون چون مشخص نیست، افسار گسیختگی و شلختگی توی شیوه پرداخت شخصیت ها، موقعیت ها، چرخش های داستانی و تقدم و تأخر موقعیت ها، روابط علی و معلولی، تو همه اینا به چشم میاد. به این دلیل که نخ تسبیح واضح نداره. خود حاتف قدیم مدنی توی روستون نشستش، چون خوب اینم بگیم که بر مبنای در واقع یک شخصیت ایرانی واقعی که مهاجرت کرده به امریکا این فیلم ساخته شده، اشاره به این کرد که چون این واقعی بوده ما میخواستیم بهش وفادار باشیم. من میگم که بیایم از واژه وفاداری به درستی استفاده کنیم. اگر بلد نبودیم که از این ماجرای واقعی و دقیق که پتانسیل های بسیار زیادی به لحاظ دراماتیک داشته خوب استفاده بکنیم، خوبه که بگیم که ما اونقدر نتونستیم موفق باشیم. اما به هر حال نه فرهاد استانی نه شبنم مقدری به شکل در واقع اونجوری که باید و درست و صحیحه ازشون استفاده نشده و حتی ملیسا زاکری و حتی هزینه، حتی شیوه فیلمبرداری، حتی همه اینها به خاطر فقدان دیدگاه و فیلمنامه دقیق و درست اونجوری که باید به ثمر نشستن و هدر رفتن. موضوع هم موضوع مهمیه، اما من در نهایت نفهمیدم که این مهاجرته که منجر به فروپاشی خانواده میشه و شخصیت‌های ایرانی که در امریکا زندگی می‌کنن بیش از امریکایی‌ها با ایرانی‌ها بد می‌کنن قرار چی بگه به ما؟ قرار بگه مثلا ما اگه از ایران بریم امریکا اونجا از آمریکایی‌ها نمی‌خوریم، از خود ایرانی‌ها می‌خوریم؟ می‌خواد بگه مهاجرت بده؟ می‌خواد بگه اصلا من نمی‌خوام شعار بدم، این حرفا نیست، می‌خوام به این شخصیته بده؟
خیلی زبانش
هیچ معلوم نیست.
بعد یه دو سه تا المان داشت که واقعا جای گفتنش اینجا نیست. بعدم در خلوت خود اون دو تایی بهت میگم که اون المان ها چی بود و شاید حتی اون رو هم نمیخواست منتقل کنه. در هر صورت منم موافقم ستاره بازی فیلم جذابی نبود،
فیلم کم فروغ از دست رفته ای.
آره میتونست خیلی فوق العاده باشه.
البته من هر دفعه در مورد حاتف علی مدنی حرف میزنیم غیر از کوچه بینام، من فکر میکنم همین جمله ها رو میگم، بعد رجوع کنم به فایل سالهای گذشته، شاید هم اونا رو پخش کنیم کار کنه.
خب باش، ما در سانس بعدی یعنی چیزی کمتر از 4 دقیقه دیگه تکتیرانداز رو داریم، اکرانش رو در کاخ جشنواره.
خیلی رو این فیلم حساسم.
آره میدونم، چون تو برنامه خود یعنی تو نمایی آره، مفصل
راجع به شخصیت های مهم دوست داشتنی و آره. ملی کشورمونه، امیدوارم فیلم خوب باشه و آبرومند از آب در بیاد.
یه نفسی ما بکشیم، شما هم استراحت کنید، برای علی انصاریان نازنین خیلی دعا کنید لطفاً. خیلی
خدا
دعا
بهش سلامتی بده.
علی خیلی رفیق بود و امیدوارم که به حق همین شب عزیز که شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها است و روز مادر، علی به جمع خانوادهش برگرده، به آغوش مادرش برگرده. سر همه تون سلامت.
پیش پیش تبریک بگیم روز مادر رو و روز زن رو به همه مادران و زنان ایران زمین. فردا مبسوط باز این تبریکه رو خواهیم گفت.
ایشالله با خبر خوب فردا بیاییم.
ایشالله سلامتی علی انصاریان. خداحافظ.